الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
چون ما قول به ترجمه قبول کردیم
ثمت توقف در واقع برابر مسئله
برابر مسئله اون آقایون هم که از ترجمه ثمت تخیره. خب بحث از مرجع جدیت بودم، اگر ما اصلا قول به ترجیحی نداشتیم خب سلب کلی میکردیم، چون به نحو ایجاب جزئی قول به ترجیح داریم در محل نزاع علا جمیع المسالک عند المحققین، مسئله ترجیح مسئله مهمیه در باب، چون اختصاص به قول خاصی اون موقع پیدا. علا جمیع المسالک عند المحققین به نحو موجب جزئی قائل به ترجیح هستیم، یعنی در یک سری موارد که مرجح داریم میریم سراغ مرجح، اگر نبود میریم سراغ دعوای تأخیر یا توقف. خب در مورد مرجعات ما چند تا بحث داریم. اول مرجعاتی که در روایات و آیات اومده، یعنی مرجعاتی که شارع به ما تعبد داده که این ادامه اون دلیل جدید است. ببین با سیستمی که مظفر چید تعیین الحجه فی فرض تعارض به ید شارع، حالا شارع میخواد اعطاء حجیت کنه تعبدن. حالا اعطاء حجیتش در طبق قول ترجیح یه سری ضوابط داره، اعطاء حجیت میکنم طبق فلان ضابطه ها به هر روایتی که این ضابطه بر اون منطبق شد، دارید اینطوری حرف میزنید، این میشه لسان شارع برابر قول به ترجیح طبق تفسیر آیه مزفر. تو این فضا باید ببینیم شارع چه ضابطه هایی معلوم کرده.
یک
قاعده ثانوی، قاعده ثانوی اهم از ترجیح و تأخیر و توقفه.
نبی بعد ترجیح تو فنی سه قول اختیار کردن که این سه تا جعل حجت
ترجیح نبود قبلش. ترجیح تیکه تیکه میگو، قانون اول تساقط بود، اول قانون تساقط بود، دلیل و حجیت شامل هیچ کدام نمیشد مگر جمع عرفی داشت باشه که صورت مسئله تعارض از بین بره. تمام، حالا تعارض مستقر شد، از اینجا به بعد چه کار کنیم؟ شارع میخواد اینجا سوال اصلی اینجا چجوری میتونه شارع جعل حجیت کنه در حال میتونه بیان حجت کنه در حالی که ادله حجت شامل هیچ کدام. آقا میگه جعل جدیده، حالا که به جعل جدید شارع میخواد اعطاء حجیت به یکی از این دوتا یا به دوتا انجام بده، سه تا قول داریم، اشکلها تخییرن، اشکل الاقوال تخییر. خب حالا ببینید تو این فضا آقای مظفر میفهمد ما چند تا بحث داریم. یک مرجحات ببینیم، آقایون با این سیاقی که توضیح دادم وارد مرجحات میشیم، این توضیح رو خواهش میکنم داشته باشید، این توضیح دوباره میگمش الان، این من چون در واقع عادتم اینه که ایجاد سوال کنم بعد توضیحو بدم دارم میگم، و الا توضیح آقای مظفر رو دادم، این توضیح اگه درست ضبط کنید بعداً توی خود باب مرجحات اگه بخواستیم به تفصیل واردش بشیم تو ابوابی از مرجحات اثرگذاره. یعنی یکی از شواهد این که شاید این توضیح‌های مظفر غلط در بیاد اینه که خیلی از ابواب مرجحات دیگه باید حذف بشن. همین توضیح جعل جدیدو دارم عرض می‌کنم، دوباره هم میگمش، دوباره جانم
با ما بوده.
حالا ببینید آقای مظفر دوباره بگیم، اگر ما قائل به ترجیح شدیم معنای ترجیح اینه که شارع جعل جدید کرده، اعطاء حجیت کرده بعد از اینکه فرقنا عن عدم شمول الادله العامه بالنسبه الى خبرین المتعارضین. نشد اینجا اعطاء حجیت جدیدیه، لکن بنابر قول ترجیح معنای ترجیح چیه؟ اعطاء الحجیه به احدهما المعین. خب ما هو المعین ما ینطبق علیه هذا الضابط، ضابط چیه؟ المرجحات. این میشه سیاق بحث، یعنی با سیر مظفر اگه بخوایم ببینیم قال المظفر اینطور میشه. خب اینجا خب باید اول ببینیم شعار مرجحاتو چی معنا کرده، چی معین کرده. لذا قدم اول مرجحات،
مرجحات هم جعل جدید هستن،
میشن مصادیق، میشن ضابطه جعل جدید. معنای جعل جدید چی بود؟ اون موقع تفسیرش کردیم، گفتیم جعل جدید برابر ترجیح یعنی جعل الحجیه لأحدها معینن، جعل الحجیه علی مسلک تأخیر، جعل الحجیه لأحدهما لا علی التعیین. جعل الحجیت جعل جدید برابر توقف یعنی عدم جعل الحجیت یعنی تساقط. اینطور معناش کردی. حالا احدهما معین ما هو الضابط لتعیین احدهما، میگه اینا مرجحات. لذا باید ببینیم شارع ضابطه رو چی گفته. اینجا بخواییم کشف لسان شارع کنیم. ضابطه چیست؟ مرجحات. آقای مظفر میگه اینجا سه تا بحث باتون داریم. یک، مرجحات. دو، تفاضل بین مرجحات. تفاضل بین مرجحات یعنی اگر یه روایتی این مرجحو داشت یکی دیگه دیگری رو داشت، کدوم مقدمه؟ تفاضلی هست بین اینها؟ یعنی شارع گفته اول ثم ثانی ثم ثالث، یا ترتیب نداده فقط گفته تشون به نحو قضیه مهمله. قدم سوم تعدیه به سمت مرجحات غیر منصوصه. آیا میتونیم یه ملاکی داشته باشیم که به سمت مرجحات غیر منصوص هم تعدی کنیم بعد از قبول اینها یا نه؟
جهل شارع نمیتونیم بیم، چون جهل شارع گفتیم جهل شارع، پس این خودمون نمیتونیم غیر منصوصه
بیم. یعنی اگر شد تعبدی دیگه تعدی معنا
نداره.
یه حرفیه، یکی از حرفای اینجاست. حالا بذارید برسیم به صفاز بابش بعد ببینیم میشه یا نه. خب اول بریم سراغ مرجحات. جانا
اگه ملاک و کشاره پیدا کردیم میتونیم،
اینم یکی دیگه از حرف هاست. ممکنه کسی بگه من یه ملاک تو بیان شعاره پیدا کردم بعد رو اون ملاک دارم میرم از علت تو عمده و تو خسته، اینم یه حرف دیگه یکی جواب داده شد. دو تا حرف اصلی هم میدوتا بود. خب بریم حالا ببینیم. آقا میفرمایند که بریم سراغ مرجحات شرعیه. آقایون من دوباره کل مرجحات رو خلاصه میکنم بعد وارد عبارتشون میشم، چون به هم نظارت دارن مجبورم این کارو بکنم. آقای مظفر یه تقطیعی کرده، مثلا توی مقبول عمر بن حنظله 4 تا مرجع گفته شده، تقطیع کرده اینا رو. من چون میخوام آخر کارم با همین میخوام کار کنیم، مجبورم کلش رو با هم یک جا کنم بعد عبارت رو شروع کنم خوندن که دیگه همه قرائن با هم دیگه جمع چفت و بندش معلوم بشه. جان نه ترجیح شد مخصص، ادله ترجیح شدن مخصص. یعنی در واقع داره میگه شارع جعل الحجه لاحد ما معینن کرده و ان لم یکن، اگر نبود چی؟ حالا توقف یا تخییر؟ جعل حجت جدید چیه؟ تخییر یا توقف؟ ما گفتیم توقف. بعد توضیح داریم که توقف یعنی دیگه جعل حجت دوباره ای نداره.
او چه مقسمیه که تو قسمش وجود نداره؟
نخواستیم تقسیم کنیم حتما. مثل تقسیمه، من نگفتم تقسیم، شما نذارید گردن من. من دارم میگم آقا میخوایم جعل الحجیت، شارع میخواد جعل الحجیت، واضحه است جعل الحجیتی میخواد از جانب شارع. شارع جعل الحجیت لاحد ما تعینا کرده، اگرم نبود دیگه نه هیچ، بری سراغ اصول عملیه. حرفای مظفر میگه الان میگه
درستش اینکه بگی بری سراغ اصول عملیه
میگه نه الان میگه تساقط توقفه، توقف یعنی تساقط. پس معالش یعنی عدم جعل حجیت، فرجعه یعنی من حجیتی دیگه ندارم. با این توضیح مزفر وقتی ندارم مراجعه به اصول عملی الان میگه سش الان.
یعنی طبق سیستم خودش نباید قادسان رو توقف بدونیم بعد بیم تو اصول عملی، یعنی همین که ما مراجعه نداشتیم دیگه نباید حالا بعد.
نه توقف قاعده نیست دیگه، بهش میگیم قاعده، چون همه هی بحث کردن قاعده توقف هست یا یه علام مصطلح الاصولیینه. اما خودم توضیح دادم یعولو به کجا؟ به تساقط. یعنی قاعده ای ندارن، یعنی یا یعنی یه جعل حجیت کردن. اما اونی که میگه از ترجیح صحبت تخییر، میگه شارع دوباره یعنی یه پله ادله عامه بود، یه پله ترجیحه، یه پله سوم تخییره. اگر نبود برو سراغ اصول عملیه که انه داره اینطوری حرف میزن. چیزی باید به میگفتید هی من دارم هی تکرار هام برای اینه خواهم این میارم تو طلب فردگاه بیرم کی میپره آخریش که نمیپره. خیلی خوب خب دیگه نمیشه میاریم تو چند صد بار میارم به طلب فردگاه فریدنش با شما. خب خیلی خوب حالا بریم جلو. آقا میفرماید که حواسارو بریم جلو بریم سراغ مرجحات. میفرماید که
مرجحات دو تا معنا نداره،
یه مرجع داشتیم که بین حجت و لا حجت بود.
کجا میگیدش؟ بذار من خاطیش نکنم. یادم اومردی یه مسئله ایرا. بذار ببینیم اینجا میخواد بگیتش. حتی همینجا میخواد بگیتش. بذار. خوبه. یادم اومد. الحمدلله. میخواستم تو مقدمه انقلتا بگمش. بذار اینجا بگم. آقای مزفر
این به جای بحث شاره مرجع بیان میکنه، نمیخواد بگه که این دیگه تعارض نیست.
میخواد بگه تعارض مستقیم معالش میشه رفع تعارض، میشه تعیین حجت دوباره. لذا گفتیم مقتضی حجیت موجوده، فعلیت حجیت میریم تا آخر کار باشه. فعلیت حجیت بعد از اقوال در میاد. لذا معال ترجیح یعنی رفع تعارض. معال تأخیر من رفع تعارض به اعطاء الشارعه الحجیت لأحدهما رفع تعارض. اما بعد از اینکه تعارض مستقر شد، جمع عربی تعارض رو ازن غیر مستقر میکرد، تعارضی نیست، فرق داره اینا با هم رتبتا. اما آخرش میخوام رفع تعارض کنید. اگر رفع تعارض شد میریم سراغ اصول عملیه، چون تعارض یعنی تحیر، باید برطرف بشه نهایتا. ببینیم آقای مظفر فقط این سوال رو مطرح میکنه. خدا خیر بدای کمال یادمون آوردی. سوال همون فرق بین ترجیح و تمییزه. آقا ما تو ادله که داریم میریم، میخوایم بریم تو ادله معلوم کنیم شارع چه ضابطه‌ای معلوم کرده. مواظب باشید، هر گردی گردو نیست. هر چی رو که شارع گفت ضابط، اسمش ضابط ما نحن فی نیست. بعضی چیزا اسمشون ضابطه. خیره تو فوتبال
دیدن به حضلی داره
یعنی برگشته از مچ یا ما گل خورده شکر زمین نه دست پا و کمه را همش ما هم خیلی خوب دارم؟ او فرد کمال شما زرنگی اینطوری هم حالا میشین کسایی که به پایین میرسن بعد میبینن چقدر منفعت میشه.
آخر چطر نجات
نبرید اون سراغ چطر نجات نه هست بله نمو چطر نجات هم خلنفت شد. خیلی
خاموشش به واجه
نه نمیخواد میشه انشاءالله میشه. بریم سراغ ترجیح یا تمییز. دوستان دقت کنید جانم، همین ترجیح و تمییز ضابطه. گفتم هر گردی گردو نیست. اگر شارع گفت موافقت عامه، نه یعنی موافقت عامه ضابطه یه باب تعارضه. اگر شارع گفت مخالفت عامه، اینطور نیست. پچی ما یه ممیز داریم یه مرجح داریم. ممیز جزء ادله عامه اولیه است. قرائت با قرائت مظفر دارم جدیدن حرف میزنم، یه عبارت دیگه به کار میبرم برای تبیین ممیز غیر از علم. ممیز یعنی جزء ادله عامه اولیه. ممیز چیزی است که اگر اعمال شد و روایت واجد این در واقع کمال نبود، یعنی روایت حجت نیست. اگه من گفتم موافقت با کتاب ممیز است، یعنی چی؟ یعنی روایتی که توثیق شد با مبنای توثیقم هرچه بود تمام کننده نیست، باید مقایسه با کتاب هم بشود. و اگر مخالف با کتاب بود حجت نیست فی نفسه، نه فی مقام تعارض. ادله عامه بود که فی مقام حجیت الخبر فی نفسه بود. من دارم فی نفسه باش حرف میزنم.
قاعده اولی تمام موضوع نه.
پس ممیزات ادامه بحث حجیت خبر واحد هست. یعنی ادامه بحث امارات هست. ادامه بحث ادله عامه اولیه ممیزات. اما مرجحات نه. مرجحات به قرائت من مظفر یعنی جعل جدید للحجیه فی مقام التعارض بعد کون الخبر حجتا لو خلیه و نفسه. اگه خودش بود حجت بود، یا یعنی چی آقای مرجانی؟ یعنی ممیزرم داشت. ببین حجت بود عمش کنید، یعنی هم ادله آیه نبع شامل او شد، یک، هم ممیزه را واجد بود، هم ممیزه را واجد بود. این معنای حرف ماست.
تو میتونی بگیم دو تا حجیت داریم، حجیت اولیه که شارع احتا کرده،
ادله عامه، حجیت مرحله مقام تعارض. حالا ادله عامه ما به صرف آیه نبع تمام نمیشه، به صرف آیه نبع تمام نمیشه، ممیزات رو میخوام. حالا اگر ممیزات ما اعمال کردیم بعد یه چیزی حجت شد فی نفسه، وقتی روایت معارض پیدا کرد فعلیت حجیتش تبدیل میشه به مقتضی حجیت، چون تعارض به وجود اومده. اینجا محتاجیم به جعل جدید، جعل جدید میشه مرجحات. میخوام ترتیب ها رو درست تو ذهنتون بچینید دوستان عزیز. پس با توجه به این توضیح باید خیلی اهتمام داشته باشیم که از دست ما مرجح ممیز در نره قاطی بشه. یعنی قاعده اولی ثانوی قاطی شد اون موقع، یعنی ادله عامه با ادله ثانوی قاطی شد، یعنی حجت های مرحله اول دوم اصول به هم خورد، رابطه شون، ضابطه شون، سیرشون، مراحلشون. خیلی جدیه قضیه بقیه جا؟ حالا میخوایم بریم تو ادله ببینیم آیا لسان دلیلی است که بگوید فلان چیز مرجح نیست ممیز است، یه دلیل دیگه بگه نه فلان چیز ممیزه، مرجح است ممیز نیست، بعد از تو ادله ای در بیاد. مثلا آقای آخوند خراسانی گفته موافقت با کتاب و مخالفت عامه ممیز است، آقای سبحانی همه رو کرد ممیز نه مرجح، تمیز حجت الله حجت شد. دوباره بگید تمیز حجت الله حجت یعنی چی؟ تعبیر بگید دقیق کامل بگید جمله رو، یعنی حجیت الخبر فی نفسه مع قطع النظر عما یعارضه. اگه گفتم تمیز، تمیز یعنی چی؟ با این قرائت جدید دارم میگم آه تو الموجد هم با همین دهمی میرسیده اما نه با این ادبیات، آه نه با این عدبیات.
یعنی خبر واحد کدوم حجت کرده؟ بناوغلا کدوم حجت کرده؟
خب تو ادله عامه نه تو رتبه تعارض.
ممیز، ممیز یعنی کدومو بنای اوغلا خبر واحد کدومو حجت کرد؟
آفرین بله.
مرجع یعنی او جعل
جدید کدومو خورده. خب حالا تو مقام ما نحن فی، ما همه مرجعاتی که قیل یوم گفت بگیمشون ببینیم کدوما مرجعن کدوما ممیزن و کدوما اصلا نه مرجعن نه ممیزن، اصلا به درد نمیخورن، توهمی بودنه. خب اولی الاحدث تاریخه، او چیزی که جدیدتره به حسب تاریخ. اگر یک کسی رفت پیش امام سوالی پرسید، امام یا حکمش کن، فردا رفت دوباره سوالی پرسید، امام حکم دومی بهش گفت، کدوم ترجیح پیدا میکنه؟ کدوم درست داره؟ کدوم مقدمه؟ متحیر میشه، میگه فعی یا او، برای خودش متعیر میشه. حالا کدوم مقدمه؟ الاحدث تاریخا. خلاصه حرف آقای مظفر در جواب، ولو اینکه جواب مجمل و ناقصه، از مأخذم ازو کمک میکنیم به آقای مظفر که جواب کامل بشه. آقای مظفر میگه ما اینو قبول نداریم، لا ترجیحاً ولا ترجیحاً، ولش کن به درد نمیخوره که حالا بعدن بحثم سر ترجیحش یا تمیزش. خب چرا؟ خلاصه جواب میگه آقای مظفر میگه حق با حرف ما، استاد ما محقق اصفهانی است، اما عبارات اصفهانی ناقص میگه. من کاملش براتون بگم چون تو عبارت دنبال اینه اما در نمیاد از عبارت، یکم عبارت کم کج و معوجه، میتونیم اینطور تکمیلش کنیم که صاف بشه عبارت، من برات بیرون واضح بگیم تا تو عبارت ببین. آقای اصفهانی حرفش اینه، میگه آقا این الاحدث تاریخا یعنی مرجح تعبدی، یعنی یا مرجح عقلی. ببینید آی بایتی مرجحه اگر عقلی باشه، آقای مظفر میگه، آقای اصفهانی میگه یعنی چه عقلی معنا کنی؟ یعنی مثلا امام یه حکمی به من فرداش که میام یه حکم دیگه ای بهم میگه، مثلا اون موقع تو جمع بودیم الان تنها، من میگم پس لابد اولی تقیه بوده. یا نه اولی بیان حکم واقعی بوده، اما مطابق با شرایط دیروز من. الان شرایط عوض شد، امام حکم جدیدی فرمود.
موضوع فرق کرد.
عقلیشو دارم میگم. وقتی دومی عوض میشه، عقل میگه پس دومی که تو رفتی پیش امام، امام دومیش را به تو این چنین گفت و لابود اولی تقیه بود یا اولی موضوعش فرق داشت با دومی. اینطوری اگه منظور اینه مرجح عقلی، دیگه کار به روایات هم نداری. آیه اصفهانی خب باشه، این هر ترجیح دومی نیست، همیشه ممکنه شرایط عوض بشه. جلسه اولی که من رفتم پیش امام هیچ کی بام نبود، الان این جلسه دومیه، جمعیت دور امامه، تا معلوم شد کدوم تقیه ایه؟ دومی. اگه ملاک ترجیح احدث است به حسب نظر العقلی، در واقع عقل ترجیح احدث نمیگه، عقل میگه نگاه کن کدوم حکم خداست، کدوم حکم خداست در این موضوع، کدوم کاشف از مراد جدیه، کدوم حکم خداست که میشه الانم ادامهش بدی. عقل اینو میگه. تبدل موضوع بعضی وقتا هست، تقیه بعضی وقتا هست، مصالح دیگه هست، کتمان هست، هزار جور مصلحت هم وجود داره. عقل میگه باید اینا رو احراز کنی. پس از تو حکم عقل
زمان در نمیاد.
زمان در نمیاد.
مثل نفس که گفت قبل و بعد از عمل فرق میکنه. آفرین.
اما اگر ما بخوایم بگیم ترجیح به احدث از بخاطر روایت، چهار تا روایت تو اینجا داریم، اتقنشون همینه که آقای مظفر نقل کرده. آقای اصفهانی میگه که از توی این روایت قانون کلی تعبدی در نمیاد، چون روایت سوال شخصه. رفقا یه خودم بذار بگم، وقتی که این استنباط آقای اصفهانی، آقای رضایی به کجا برمون میگردونه؟ به حدیث عبان ابن تقلب بود تو بحث قیاس، اونجا مقایسش کردیم با چه روایتی؟ با استصحاب. چی گفتیم آقای محمدی؟ گفتیم که چرا تو استصحاب قاعده کلی استنباط کردیم، نگفتن اسراء و حکم موضوع الا موضوعه، اما تو حدیث عبان اسراء نمیشه استنباط کرد، میشه تمثیل.
استصحاب بیان داشت.
ها استصحاب توش خود امام بعد از سوال و جواب قانونه کلی گفته بود، اما تو حدیث عبان میخواست استنباط قانونه کلی. که اونجا بهتون گفتن از تو یه قاعده در میاد، سوال و جوابها در مورد خودشون کلیت دارن، در مورد خودشون، اما توسعه موضوعی تابع لسانه و الا میشه تمثیل. نمیتونیم از روایت شخصی استنباط قانون کنیم. آقای اصفهانی اهم قانون اینجا استفاده کرده. آقای اصفهانی میگه که این روایت، راوی اومده پیش امام بهش گفته که اگر ارعیت چجور میبینی، اگر من ازت یه سوال اومدی سوال شرعی ازم کردی، من یه حکم بهت گفتم، دوباره فردا اومدی یه چی دیگه همونو پرسیدی، یه جواب دیگه بهت دادم، به کدوم عمل میکنی؟ بهش گفت بالاحدث. امام گفت رحمک الله. آقای اصفهانی میگه امامش گفت رحمک الله، امام قانون بعدش نگفت فینبقی فلان، مثل قاعده استصحاب است، فلا ینبقی ان تنقض الیقین بالشک ابدا لان الیقین لا ينقضه الشک، اینطور امام نگفت قانون. امامش گفت رحمک الله، این احتمال میدیم که هزار جور احتمال توش میره، بگیم تو موضوعیه که خود راوی میدونه امام الان این چه اینه که اولی تقیه است دومی حکم واقعیه، خبش همون قرین عقلی، در واقع احدث تاریخا نیست، عمل به حکم واقعی و احراز حکم واقعیه، ممکن اولی باشه ممکن دومی باشه، حالا تو شرایط زمانی اون راوی میشه دومی، از توش قانون کلی ما نمیتونیم استخراج کنیم.
بابا حجاج فهمدت که امام هیچ به خود میشه؟
نه کمک، الان دوباره همونو گفتم، پس یه مراجعه کن. گفتم که امام در موضوع خود روایت کلیت داره، اما اسرائش
قبلش یه بحثی بود،
جمع کردم ذیل حدیث عبان، همه یه حرفا رو با هم جمع کردم ذیل حدیث عبان، اصلا همین بحث رو برای این مطرح کردم، گفتم آخرش پس شخصی یا کلی، ذیل ما همونجا ذیل حدیث عبان، گفتم ذیل عبارت محقق قومی حرفایی زدی، اینجا چی میشه تکلیف نهایی آخرش؟ بعد یه کاری بکنه دوباره،
اگه قانون کلی گفتید در صورتی که
اینجا اجمالشو گفتم دوباره اونجا با ایکود گفتم که تو این موضوع کلیت داره اما اسراءش امکان نداره. این تو این موضوع کلیت داره یعنی چی؟ اونجا معناش کردن. این نگاهی بکنه بارت عینه بود دوباره عرض میکنم چشم حالا رسول علیه. خب پس آقا از ترجیح بالعهده به درد از تو روایت سؤال شخصیه با قرائن حالیه سائر نمیتونیم ازش قانون کلی در بیاریم. خب بریم سراغت از ترجیح به صفات. قدم بعد بقیه مرجحات بریم تو مقبوله عمر بن حنظله. دوستان شاخص رو بذاریم مقبوله عمر بن حنظله، بقیه روایت های کناری دارن. قدم اول از ترجیح به صفات، قدم دوم شهره، قدم سوم موافقت با کتاب، قدم چهارم مخالفت با عامه. این چهار تا رو می‌خوایم رسیدگی کنیم. ترجیح به صفات تو مقوله عمر بن حنظله اومد دیگه که عبارت چی بود؟
قرعهما.
میخوام متن حدیث یادم بیاد.
توی دعوایی
بود که عن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. درست شد؟ خب اینجا یه اشکال هست دوستان. اینا رو همه رو تو المجد به همین شکل گفتیم ها، خوراک اصلیش اونجاست، فقط نظرهای مظفر جدیده. الان اشکالی وجود داره رو مقبوله سندی سر عمر بن حنظله که ما بحثای سندیشو در المجد رسیدگی کردیم در مورد عمر بن حنظله، نشونتون دادیم که اینا یه عده زیادی میگن چون عمر بن حنظله مدح نداره، ثقتون توثیقی در موردش وجود نداره، قایت الان چون همه علما بهش عمل کردن ما هم عمل میکنیم، نه اینکه ثقت و میشه به همه روایاتش عمل کرد، نه این روایت از عمر بن حنظله اونم نه به خاطر توثیق عمر بن حنظله، به خاطر عمل مشهور جبر ضعف پیدا کرده و الا خود عمر بن حنظله توثیق نشده و نمیشه. یه مبنا بود که مشهور قائل بودن، یه مبنا محقق بروجردی یادمون داد گفت بابا کی الان میاد میگه امام خمینی ثقتون، آیت الله العظمی خامنه ای ثقتون، آیت الله العظمی بهجت ثقتون. یه کسی که وجه الامه است، وجه شیعه است، اونه که ثقتون در موردش نمیگه، ثقتون در مورد یه آدم عادی که بخواد خبر چه بشنوی، اینا دیگه خیلی بالاتر از ثقت. اینطوری نیست که تو کتابای رجال اگه در مورد یه شخصی ثقتون گفته نشود دیگه نشه بهش عمل کنه، میگه تعبدیه. بعضی ها اقد بزرگن که اجرات قدرشون نمیشه ثقتون گفت. گفتم این مبنا در مورد یه عده زیادی قابل استفاده است، من جمله تو اون کسانی که خیلی هم ثمره روایی و حدیثی و فقهی برش مترتبه، پدر علی ابن ابراهیمه، ابراهیم ابن هاشم، صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم که از منابع اصلی روایت تفسیر علی ابن ابراهیم رو کل سند تفسیر یه اشکالی کردن که ابراهیم هاشم پدر علی ابن ابراهیم که از اون نقل میکنه او ثقتونی در موردش گفته نشو، گفتم بابا وجه الامه بوده، وجه شیعه بوده فی عصره، چی بگه ثقتون های بود جدید فاطمه. گفت تازه اینها بزرگتر از اون ثقتون های معمولیه، اینا فقها اصحابن تازه، نه راوی فقط که در باب روایت فقیه بودن شرط نیست. قبلا گفتیم دیگه براتون در باب روایت فقیه بودن شرط نیست. مثال براتون زدم خیلی از روایت فقیه نبودن، فقهاشون شاید 20 نفر بودن، مثلا 40 50 نفر بودن از روایت. خب این یه بحث در مورد سندش، بالاخره حالا روایت خوبه
مثلا تو مبرای مشهور
که در مورد عمر بن حنظله این روایت دلالت بر فقاهتش میکنه و سایر روایاتی که عمر بن حنظله داره، چون سوال شخصی نمیپرسه از امام، قانون میپرسه از امام، بحث میکنه با اون سر قانون. این شأن یک فقیه اینجور بحث کردن، اونم تو عصر که تازه داره تکون فقه اتفاق میفته.
دلیل مشهور برای مقوله عمر بن حنظله که میگه توی این مورد، دلیل میگن این مورد روایت داره اون موثوق به، درسته؟
جبر به خاطر شهرت جبر سندی کردی،
یعنی اگر موثوق به بودنش،
نه جبر شهرت جبر سند میاره،
شهرت عملش میگه به خاطر سندش که
همین مقدار.
آخه تو شکیلی
اونا تحقیق اصولی ندارن فعلا، ما تحقیقش کنیم، اونا حرفای بعدی ماست
به فهم
ما مشهور داریم. میدونم، میگم اون اشکالات ماست، الان میخوایم بگیم اشکالات متأخرین، یعنی بعد از آخوند. وقتی میگم مشهور تو باب روایت، مشهور خدمائیه، کدوم اصول موقع بوده؟ خب لذات بهت میگم دیگه نرو تو بحثش تا ما بیایم تحقیقش
کنیم. ارزمون رو رسوند.
بله بله فهمیدم.
اونا روایتو فهمیدن دیدن که پس اینو مولا گفته. میگم شاید فهمشون اشتباه بوده.
میدونم چی میگی. یه حیث دلالیه. دخالت در فهمه. خب آقا میفرماید که خب این حدیث خوبه. به این حدیث غیر از حیث سندی اشکال دیگه ای وجود داشت تو المجه. اشکال هم این بود که حدیث مال بابه قضا قضا مال بابه روایه پس به درد نمیخوره. جواب دادن خب اولا عقل فرض کن سلمنا که در باب قضا باشد به درد باب روایت نخور. حدیث تا یه جایش مال باب قضاه، از یه جایش به بعد، یعنی از بعد از این عبارت و اصدق و اوره، از بعد از این سوال بعدی میره سراغ مصدر فتوای این دوتا حاکم. ترافعا که دوتا حاکم ترافعا تو فتوا، بعد امام برای تعیین فتواشون اول مرجح صفات میده، بعد میره سراغ روایتشون. ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ما حکما به، میره سراغ روایت. خود امام تعبیر به روایت میکنه. پس اگر اشکالم وارد باشه یه اشکال مال تا قبل از شهره را میگیره، یعنی اصدق و اوره اون میگیره، اما بعد از شهره دیگه در مورد روایته. اما میشه اصدق و اوره اون نجات داد. چجور نجات داد؟ آیه سبحانی گفت، آیه مزفرم میگه، عبارت ها با هم فرق میکنن اما معدا به یه جا میرسه آخرش. آیه مزفر قشنگتر میگه در اصول سابقه حتی تا اوائل قبل از عصر شیخ طوسی، قبل از عصر استنباط که هی میگیم شهره قدمای حجتا، اون قدما تا اون موقع حتی که تا اوائل غیبت کبراه، در همون زمان ها هم اینطوری بود که فقها فتاواشون رو با این عبارات نقل میکردن. لذا من لا یحضر شیخ صدوق، کتاب فتوای شیخ صدوقه اما کتاب روایت. آقای مظفر میفرماید که پس تو اون عصر بین فتوا و روایت فاصله این چنینی وجود نداشت که بعد بگیم باب قضا به درد باب روایت نمیخورد. آقای مظفر میگه پس اصدق و اوره و میشه نجات داد از این اشکال، ولی که تو قسمت حکمه و قسمت قضا هست، اما میشه ملحقشون کرد به باب روایت. اما نهایتا ما ترجیب صفات و قبول نداریم، نه به خاطر یه حرفا، خاطر یه دلیل دیگه. دلیل دیگه اون از اینه که باب و حکم و قضا از جهت دیگری با باب روایت فرق داره. این آیه سبحانی قشنگ گفت، این تیکه شد کمک کنیم از آیه سبحانی، گفت باب قضا دعوا اگه تکلیف معلوم نکنیم خشون کشی میشه، قبیله ها میان خون خون بیزی و شیعه خودتون یه عده کمه، حالا همینطوریشون کمه، کافیه هم سر یه نمیدونم یه جودن پای دعواشون ما حل نکنیم، میده اینا به جون هم بیافتن، حالا بیا خر بیار باقالی بار کن، پدر میزنن اگر 50 تا شیعه داری 25 تاشون هم میمیره، 25 تا دیگه شون هم حشام ملعون میخواد، کی میمونه؟ تا چه کار کنیم ما؟ باب قضا باب استعجاله، باب استعجال باب حل خصومته، باید سری رفعش کنیم. لذا امام در اینجا میگه صفات راوی، اما این ازش مفهوم اولویت در نمیاد که در باب روایت هم این چه این باشه. ای تا اینجا آی سبحانی به قشنگتر از آی مظفر تقریرش کرد. حالا برگردیم، آی مظفر میگه شاهد عدل، ای توضیح شاهد عدلش، داریم تفسیر تطبیقی میکنیم ها، شاهد عدل ای توضیح اینه که در بین صفات راوی افقهیت هم گفته شده. و در باب روایت که همه میدونیم افقهیت راوی شرط، فقاهت شرط نیست، فقاهت شرط نیست، پس معلوم میشه این صفات مخصوص به باب نه باب روایت، پس ترجیب صفات ما قبول نداریم، فلش کنیم. فقاهت
اون
موقعی که معلوم داشته مجتهد بودن، قاضی شروط باب قضا یکیش اجتهاد، همه روایت باب قاضی هم نمیگم همه شما، اما عمدشون از امام باقر امام صادق علیه السلام و موقع مجتهد بوده که ایطور محرم کرده. خفتین زرار و محمد مسلم که ارجاع میداده امام بشون، ارجاع فتوایی میداده.
شهرن که توی المجد ما گفتیم که بازم مال بابا
حالا شهره رو میگم، الان شهره رو میگم، اینجا رد میکنه
زفتایی
به شرط نداریم، مراجع
درسته
غیره فقیه هم میتونه
روایت کنه.
نه اینو معید آوردیم، معید آوردیم
بهتر میفهمه و روایتش ممکنه سهیتر بسته یه غیره.
نه این میشه پس دیگه ملاک تعبد به روایت نیست، روایت اینها رو برای ترجیح قاضی گفته و از قاضی به مفهوم اولویت راوی رو نمیشه نتیجه گرفت. گفتم مؤیدش اینه که افقهیت گفته در ترجیح به صفات و ترجیح به صفات، ترجیح به صفات در باب روایت و افقهیت معنا نداره، هیچ جا هم نیومده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا افقهیت در باب روایت شرط نیست. ما یه جاهایی راویمون فقیهه، یه راویمون غیر فقیهه، او فقیه غیر فقیه رو مقدم میکنیم، داری مثلا تو علم رجال. چرا؟ چون اون عذبته
خودش.
الان آقا شاهد عد بیارم بهتون، روایت در تهذیب نقل شد از شیخ طوسی، روایت در کافی کلینی هم نقل شد. شیخ طوسی افقهه، ما روایت کلینی ترجیح میدیم، روایت صدوق ترجیح میدیم، همه یه رجالیه. چرا؟ چون کلینی و صدوق عذبت بودن از جهت قلت مشغله. شیخ طوسی رحمت الله علیه مشغول بود، خیلی کثیر المراجعه بود، کثیر العلم بود، کثیر الفن بود. پس ما اینو داریم. خب ای تا اینجا بریم سراغ ترجیح به شهرت. در مورد شهرت آقای مظفر میفرمایند که در فقط یه جمله بگم.
نه میگم خودتون نرسید، ما که تصاد یک کردیم.
نمیگم بشه صلی الله محمد و آله.
آقا